به هیچ قومیتی نمیتونه اختصاص پیدا بکنه.
این که میگم قصه گوه و در ترجمه خب خیلی راحت تر. ببخشید من
خواهش میکنم شما این نفس تازه کنید. من یه نکته رو بگم، شما به خانم نهال تجدد که اشاره کردید، ایشون دختر استاد رضا تجدد هستند که استاد ادبیات بودند و همسر ژان کلود کریر که چند وقت بله. پیش درگذشت. و خیلی برام جالب بود که آقای کریر به شدت تحت تاثیر خانم تجدد با ادبیات بله. ایران آشنا بود، با فرهنگ ایران آشنا بود.
خود خانم تجدد تخصصشون زبان و ادبیات چینی هست.
بله بله. و از این منظر کریر خیلی خوب ایران رو میشناخت بله. و یک بار یه نکته رو من از کریر شنیدم، حالا تو شما نفس تازه کنید من اینو بگم خب که درباره مولانا خیلی خوب صحبت میکرد و دیدم چقدر شناخت بله. خوبی داره نسبت
و البته در مورد عطار بله. و در مورد تعزیه و در مورد بله. خیلی از ویژگی های فرهنگی و حالا ادبیات کهن ما بعد و حتما تاثیرگذار بودن. این انتقال فرهنگی و زبانی حتما تاثیرگذار بوده. میگم حالا مثلا در آثار نهال تجدد بیشتر معرفی داستان ها هست به مخاطب غیر فارسی و این مثنوی این قابلیت رو داره که در ترجمه خب یک اثر داستانی اون مفهومش و بنش در واقع راحت تر میتونه با مخاطب ارتباط برقرار بکنه در ترجمه، تا مثلا غزلیات که هر کلمش بله. چیدمانش و همه اینها خب ترجمه بسیار کار سختیه دیگه. بله
بسیار خب. ادامه بدیم صحبتمون در داستان ها.
یک مورد دیگه که فکر میکنم احتمالا خیلی از دوستان و علاقه‌مندان ادبیات باهاش آشنا باشن، رمان ملت عشق هست بله. که این سالها خیلی خونده شده. اون هم باز یک نگاه حالا آشنایی با مولانا هست، شاید بشه گفت برای مخاطبی که کمتر آشنا هست بله. و کمتر رمان خونه یا رمان هایی رو که یه مقدار تحلیلی تر باشه و اینها شاید دوست نداشته باشه.
چون خوندین این کتابو؟ من چون بیشتر 40 صفحه‌شو نتونستم واقعیتش بخونم.
من به 40 صفحه نرسیدم. ولی خب به هر حال مهمه، کار مهمیه به خاطر اینکه خیلی ها خوندن و خیلی ها از طریق این رمان ملت عشق یا کارهای دیگه به هر حال آشنا شدن با مولانا. یه مثال دیگه هم میخوام بزنم در همین محدوده، کیمیاگر پائولو کوئلو. اینها مهمه. ببینید کیمیاگر پائولو کوئلو داستانش خیلی داستان حالا جالبیه که خلاصش رو، یعنی اگر بخوایم دو خطی این رمان رو بگیم، در واقع عنوان یکی از بخش‌ها یکی از قصه های مثنویه. من از روی کتاب روی مثنوی دارم میخونم. حکایت آن شخص که خواب دید که آنچه میطلبی از یسار به مصر وفا شود. آنجا گنجیست در فلان محله در فلان خانه. چون به مصر آمد کسی گفت من خواب دیدم که گنجیست به بغداد در فلان محله در فلان خانه. نام محله و خانه این شخص بگفت. آن شخص فهم کرد که آن گنج در مصر گفتن جهت آن بود که مرا یقین کنند که در غیر خانه خود نمی‌یابد، نمی‌باید جستن، ولیکن این گنج یقین و محقق جز در مصر حاصل نشود. این دقیقاً خلاصه رمان کیمیاگره. من اگر الان قرار باشه کیمیاگر رو بخونم احتمالاً همون باز 20 صفحه بله. اولش رو میخونم، ولی من این رمان رو کلاس اول دبیرستان بودم بله. خوندم و برای اون موقع خیلی جذاب بود برام و خیلی مشتاقم کرد که برم رمان بخونم. احساس کردم که چه دنیاهایی رو میشه توی رمان پیدا کرد، کشف کرد. و یادمه ما چند تا نوه همسن و سالیم در خانواده پدری که هممون رمان رو خونده بودیم و نشستیم با هم دربارش گفتگو کردیم، بحث کردیم، شخصیت سانتیاگو رو مثلا دربارش صحبت کردیم، درباره این رویای شخصی و اینا هنوز اون خاطره اون بحث‌ها و گفتگوها به یادمه. به
خاطر خاطرم همین... نیست. کویلو اشاره میکنه که از مثنوی گرفته اینو.
نه توی رمان البته بعداً توی مصاحبه ها و اینها گفته، ولی خب توی رمان نگفته، ولی خب رمان عیناً همینه. سانتیاگو البته توی اسپانیا هست فقط و خواب میبینه میره مصر و اونجا راهزنی، اون هم باز دقیقا مدل همین حکایت مولاناست دیگه.
ساختار قصه گویی کویلو همینه دیگه، میره تو اون فضاهای ذهنی و حالا عرفان به اون معنای عرفانی که در اون منطقه پرتغالی دیگه اشتباه
برزیلی زبان پرتغالی، بله.
تو اون منطقه به شدت رایج، مثل اون حلقه قدرت بود که نویسندش الان اسمش یه لحظه فراموشم شد که تو دهه 60 خیلی باب شد، یه سری کارهایی رو کارلوس کاستاندا تو اون فضا هاست که حالا با یه مقدار تلطیف عاشقانه بیشتر.
بله حالا میگم ممکنه الان مثلا من به کسی پیشنهاد نکنم که کوئلو بخونه، ملت عشق بخونه، ولی خب اگر ببینم کسی خونده و لذت برده میگم چه خوب، به خاطر اینکه اولا قصه خوندنه خود مولانا از قصه استفاده کرده برای اینکه مفاهیمی رو که میخواسته منتقل بکنه. این به نظر من نکته خیلی مهمیه که بهش دقت بکنیم و وقتی که یک جمع زیادی میتونن با یک رمانی ارتباط برقرار بکنن، به هر حال خود رمان تأثیرش رو میگذاره حتما. اون تأثیر ویژگی نفس رمان، این که ما در رمان میتونیم موقعیت‌هایی رو تجربه بکنیم که تجربه نکردیم، میتونیم شخصیت‌هایی رو زندگی بکنیم که در واقعیت تجربه نمی‌کنیم. من هیچ وقت سانتیاگوی نبودم که برم مصر، حتی اگر میگم بعد از اون رمان‌های خیلی بهتر خونده باشم.
بله. قطعا حالا گفتین نخوندین ملت عشقو، ولی
البته داستانش
آره همون با توجه به اون شواهد و اون چیزایی که شنیدین و حالا همون اتفاقات که تو این چند سال افتاده و ملت عشق خیلی پرفروش هم بوده و نشر ققنوس هم خیلی خوب قاچاق شد کتابش،
بله،
به شدت، علل موفقیتش رو چی میدونید؟
علل میتونم بگم که حتما ترجمه خوب یکی از بله ترجمه خوب، این که مخاطب بتونه با رمان ارتباط برقرار بکنه و فارسی خوب داشته باشه حتما تأثیر گذاره، این رو فراموش نکنیم. ولی به هر حال خود داستان برای کسی که میخواد رمان بخونه جذابیت‌های زیادی داره. یکی این که ماجرای عاشقانه داره توش، یکی این که شخصیت مولانا رو وارد کرده، خود مولانا جذابه حتی برای کسانی که ما به هر حال میتونیم بگیم که دو بخش وجود داره، یکی افرادی که دوست دارن اطلاعات دقیق، تاریخی، آکادمیک به اصطلاح پیدا بکنن، به دست بیارن، و کسانی که آشنایی براشون مهمه. هر کدوم سر جای خودش در واقع باید بهش نگاه کرد. من با دوستانی صحبت کردم که ملت عشق رو خوندن و بعد نظرشون این بوده که خب من ترجیح میدم شعر خود مولانا رو بخونم، من ترجیح میدم غزلیات بخونم، مثنوی بخونم به جای اینکه این داستان رو بخونم. و بسیاری دوستانی رو دیدم که رمان رو خوندن و اصرار داشتن که حتما بخون، این یکی از بهترین رمان‌هایی که میتونی بخونی، به خاطر اینکه اون روابط علت و معلولی که ساختار داستانی بله پیچیده نیست باهاش ارتباط برقرار میکنن و در عین حال دارن یه شخصیتی رو که فکر میکنن که حالا میشناسیمش مولانا رو باهاش ارتباط برقرار میکنن، این حتما تأثیر گذاره. و این که یادمون باشه به هر حال یک کارکرد مهم رمان اینه که من از خوندنش لذت ببرم. حالا این که من از چه رمانی، چه ساختاری، چه ژانری لذت میبرم سلیقه شخصیمونه که خیلی مهمه ما سلیقه هامون رو پیدا بکنیم. ولی به هر حال عشق، تاریخ، آشنایی فرهنگی، یعنی این که من داستانی بخونم از یک غیر ایرانی که احساس بکنم که چقدر جالب که دارم خودم رو توی این داستان میبینم، حتما برامون ناخودآگاه جذابه.
به قول خودش که گفت خوش درام باشد که حدیث دلبران گفته آید در
سر دلبران
در حدیث دیگران. این هم به همون برمیگردی. من فکر کنم اون اتفاقی که در یک کتابی مثل ملت عشق میفته، یه بخشش همونطور که شما گفتیم به خود مولانا برمیگرده و دیگری به خصلت خواننده امروزی که دوست داره یه سری چیزای کوتاه پک شده در اختیار بگیره و اون آموزه هایی که به صورت فکر کنم 40 هست در رمان ملت عشق به سادگی در اختیار خواننده قرار میگیره، اون رو کپی میکنه توی فضای مجازی منتشرش میکنه و این پخ اینا رو چیز نمیکنم، اما به عنوان
قضاوت
داره، به عنوان ویژگیش دارم میگم، به عنوان ویژگی که خیلی هم موفق عمل میکنه. تو ترکیه اقبالش چطور بوده؟ اونجا هم خوب بوده؟
اطلاع ندارم ولی میدونم که به زبانهای دیگه هم ترجمه شده و کلن شافاک نویسنده پرطرفداریه.
بله بله.
یعنی پرخواننده است. من یه مورد دیگه رو هم که میتونم اضافه بکنم، باز این هم بدون قضاوت، این که شاید در شرایط امروز همه ما، نمیخوام بگم که یک عده‌ای، برای این که بتونیم فشارها رو راحت‌تر تحمل بکنیم، فشارهایی که حالا به شکل‌های مختلف تحت اون داریم زندگی میکنیم در کشورهای مختلف دنیا، گرایش به عرفان بیشتر هست. و همین چیزی که شما هم فرمودید، این که من عرفان رو خیلی خلاصه و نسخه بتونم بگیرم. در کتاب ملک گرسنه نهال تجدد هم همین اتفاق میفته تقریبا، که ما با متون کهن، در واقع تکه های کوتاه متون کهن در ارتباط در واقع در مورد مولانا نوشته شده رو کنار هم دیگه میخونیم. شاید این تصور که من از خوندن اینها احساس میکنم که خیلی متن خوندم، خیلی اطلاعات زیادی دارم، و به هر حال ما در دنیای توهم اطلاعات هستیم، هممون این توهم لذت بخش شیرینه و کمک میکنه به ما که بتونیم احساس بهتری نسبت به خودمون داشته باشیم، فارغ از این که بخوایم تایید بکنیم یا بگیم نه. این هم به هر حال وجود داره، یه حقیقتیه که نمیشه ازش گذشت.
خب میخوام برگردم به خود مولانا و مثنوی. در جایگاه یه داستان نویس که با روایت سر و کار دارین، وقتی که مثنوی رو باز میکنید، میخوانید، حالا در هر دفتری فرق نمیکنه، این مواجهه مخاطب به اون داستان چجوری اتفاق میفته؟
به عنوان داستان نویس فرمودید؟
بله.
یا به عنوان مخاطب؟
بله، نه داستان نویس.
داستان نویس. خب برای خود من خیلی جذابه. من یه چیزی حال شخصیم رو بگم خدمتتون، من بارها شده که باز کردم مثنوی رو، چون به ترتیب دارم مثلا شروع کردم میخونم، هی میرم جلو، بعد میگم خب حالا یه بار دیگه من این حکایت اول، همون حکایت کنیز و پادشاه رو بخونم. و بارها شده به جای اینکه ادامه مثنوی رو بخونم، دوباره رفتم همون داستان رو خوندم. انقدر که همه چیزش به نظر من درسته و هر بار که میخونم احساس میکنم برام نکته هایی داره که شاید دفعه قبل ندیده بودم.
چند تا قصه داره مولانا که به نظر من قصه های کاملی هن. یعنی تمام اون اصول پیرنگ و شخصیت پردازی و گره افکنی ها و تعلیق و فراز و فرود ها رو قشنگ توشون میتونید ببینید.
بله.
که دقیقاً قصه پادشاه و کنیزک یکی از اون هاست.
چیزهایی که میشه یاد گرفت خیلی جالبه. این رو البته توی غزل، این موردی که میخوام بگم حتی توی غزلیات مولانا هم هست، اون هم گفتگو یا به اصطلاح دیالوگ هست. ما در دیالوگ نویسی قوی نیستیم.
بله.
این یه واقعیتیه. در نمایشناممون، در فیلمناممون و در ادبیات داستانیمون گفتگو نویس یا دیالوگ نویس های خوبی نیستیم. نه اینکه بگم دیالوگ نویس خوب نداریم، هستن بزرگانی که آثار بسیار خواندنی دارن، اما به طور کلی دیالوگ نویسی کار بسیار سختیه. اما مولانا در رمان میگم، در رمان، در نمایشنامه، در فیلمنامه، به طور کلی وقتی مراجعه میکنیم به مثنوی و حتی غزلیات، مولانا دیالوگ نویس خوبیه و خیلی نکته هایی رو که امروز ممکنه حتی در کلاس های داستان نویسی و فیلمنامه نویسی و نمایشنامه نویسی درباره دیالوگ گفته بشه، این که یک دیالوگ خوب چه ویژگی هایی داره، چه اطلاعاتی باید منتقل بکنه به مخاطب، شخصیت پردازی بکنه اون دیالوگ، داستان رو پیش ببره. اضافه نباشه. یعنی ما اگر یک دیالوگ رو حذف بکنیم، که برای خیلی از رمان های ما این اتفاق میفته، ما ممکنه یه صفحه دیالوگ رو حذف بکنیم و خیلی چیزی از دست نره، همونطور که در فیلم نامه هامون و نمایش نامه هامون. اما در مثنوی ما فکر میکنم که مولانا تونسته با گفتگوهایی که آورده نکات مختلف رو در واقع ازش استفاده بکنه، و به خصوص در شخصیت پردازی. مثلا در همین داستان اولش کنیزک و پادشاه، ما شخصیت ها رو قشنگ میتونیم تفکیک کنیم که کی چه شخص چه ویژگی هایی داره، و این خب خیلی جذابه وقتی که در قالب مشخص با وزن مشخص داریم شعر میخونیم. در واقع
بسیار خوب، خیلی متشکرم سرکار خانم شهید سالس. بحثیه که میتونیم حتی با مستاق بگیم، در باره صحبت کنیم، بگیم این ویژگی رو داره، این ویژگی بوتیقایی رو داره، این ویژگی بلاغی رو داره، این ویژگی قصه‌گویی رو داره، همه این ها هم در دیوان شمس هست، هم در مثنوی هست.
چون مولانا به نظر میرسه که به ذات قصه گوه.
بله دقیقا، تو حتی تو اون بخشی که حالا به عنوان صنایع لفظی گفتگو محور یا مناظره که در ادبیات هست، یکی از شاهکارهاست در یه سری از غزلیاتش که این گفتم گفتا و حتی یه جاهایی چیز میکنه با همین دیالوگ های چطور بگم نهی کننده داره، نگفتم ات من رو آنجا که آشنات منه، یعنی من فکر میکنم که داره از اون تکنیک کاملا مدرن قصه گویی دوم شخص استفاده میکنه، یعنی نه دانای کل نه اول شخصه، داره با یه مخاطبی حرف میزنه که کمتر توی غزل ها حالا ممکنه یه معشوق رو یه نفر یه شاعری خطاب قرار بده، اما اینجا عشان معلومه که تو یه رویکرد نمایشی داری، یه روایی نمایشی داری، داری با اون
دقیقا از این نظر غزلیات مولانا از نظر گفتگو به نظرم خیلی خیلی جای لذت بردن داره. آره،
خیلی فوق‌العاده است. خیلی متشکرم، ممنونم از شما، شبتون بخیر.
ممنونم، شب همگی بخیر.
می‌بندم زبان عشق می‌دانم. سلیمانم به جان تو. تو تا پنهان شدی از من، همه تاریکی کفرم. چو تو پیدا شدی بر من، مسلمانم به جان تو. آبی خوردم از کوزه، خیال تو درو دیدم. مگر یک دم زدم بی تو، پشیمانم به جان تو. اگر بی تو بر افلاکم، چو ابر تیره غمناکم. وگر بی تو به گلزارم، به زندانم به جان تو. سماع گوش من نامم، سماع گوش من جامم. امارت کن مرا آخه، که ویرانم به جان تو. وید جان قربانی، پیشت عاشقان قربان. بپاش در مطبخ خیشم، که قربانم به جان تو.
در یکی از غزلیاتش میگه وح چه بیرنگ و بینشان که منم، کی ببینم مرا چنان که منم. گفتی اسرار در میان آور، کو میانن در این میان که منم. کی شود این روان من ساکن، این چنین ساکن روان که منم. بحر من غرق گشت هم در خیش، بلعجب بحر بیکران که منم. وین جهان وان جهان مرا مطلب، کین دو گم شد در آن جهان که منم. فارغ از سودم و زیان چو عدم، طرف بی سود و بی زیان که منم. گفتم ای جان تو عین مایی، گفت عین چه بود در این عیان که منم. گفتم آنی، بگفت های خموش، در زبان نامده است آن که منم. گفتم من در زبان چو در نامد، اینت گویای بی زبان که منم. می شدم در فنا چو مه بی پا، اینت بی پای پا دوان که منم. بانگ آمد چه می دوی بنگر، در چنین ظاهر نهان که منم. شمس تبریز را چو دیدم من، نادر بحر و گنج و کان که منم. شبتون بخیر، ادامه برنامه صدای پای شب رو با جناب احمد خادسی درباره مولانا پی میگیریم. خب این غزل یکی از به نظر من زیباترین غزلیاتیه که شخص مولانا رو ما توش خیلی عیان میبینیم.
بله، عرض کنم که هم شخص مولانا رو، هم اجازه بدید که من از همین غزل که خوندید استفاده بکنم تو این بخش که میخوام صحبت بکنم، برسم به این که اگر بخوایم که بگیم که مولانا چه درسی برای انسان امروز داره. من تو بخش پیشین گفتم که اگه کسی میخواد مثنوی بخونه با حواسش باشه و صراحت بگم عبرت بگیره که همه این قصه رمزی است، خود ظاهر قصه رو رها بکنه به باطن بده. حالا چه درسی برای انسان امروز داره؟ در کل به معنای انسان شناسی از همین غزل آغاز بکنم. تو این وضعیت نمیخوام بگم مثلا درس اصلی مولانا رفق و مداراست که هست. این که مولانا میگه که من دمساز 200 کیش هستم، و انسان باید این گونه باشه، با 200 کیش دمساز باشه، هم دل باشه با انسانهای دیگه، میتونه گزاره اخلاقی تلقی بشه، یه آموزه اخلاقی است، دستور اخلاقی است که بسیار از متون دادم، متون کهن، متون قدسی، انسان‌ها در همه روزگاه با آرامش، با همدلی مواجهه داشته باشید. این یک گونه است. منتها درس مولانا میشه گفت که یک بنیان فلسفی انسان شناختی داره، یعنی فقط یک آموزه اخلاقی نیست، منحصر در علم اخلاق و تعلیم و تربیت نیست. همین غزلی که شما خوندید، بیرنگ بینه، البته مولانا داره خودش رو توصیف میکنه، ولی انسان به معنای عام، یعنی این غزلی که شما خوندید مشهورترین غزل است از این که متناقض نماز پارادوکسیکاله و وجوه متناقض انسان رو داره بیان میکنه، مولانا برای خودش داره ادعا میکنه، ولی میشه نتیجه گرفت که انگار انسان ذاتاً متناقضه، یک تناقض ذاتی هر انسانی با خودش داره چه برسه با دیگران.
بله،
یعنی انسان‌ها با هم دیگر متفاوتن. حالا باز از همین غزل من به نتیجه، ما باید طبق این ادعا که گویای بی زبان، گویاست ولی زبان نداره، بی پاست ولی دوانه، داره راه میره، نهانه و ظاهره، ظاهره و نهانه رفتارهای انسانی، ما به رسمیت شناختن ابعاد و ساحات گوناگون متفاوت و شاید متناقض رفتار انسانی میتونیم از همین غزل نتیجه بگیریم. اینکه انسان حالات گوناگونی داره، خود یک انسان با خودش یک تفاوتهایی داره در بعضی احوال، اینه در بعضی احوال، این ممکنه یک رفتار خاصی که ناشی از غلبه احوال باشه تلقی بشه که درست هم هست، اما مولانا مثل بسیاری از عارفان دیگر یک آموزه گزاره از این استخراج مونی، دستورالعمل، یک نقشه راه برای زندگی که انسان ها حواسشون باشه. این که مولانا در حالا این غزل که خوندید میگم
الان ببخشید میونی کلام شما پشت سرتون این آوا نمای رادیو گفتگوه تصویری که از قول مولانا یه مصرعی رو آورده، چون تو با بد کنی پس فرق چیست.
این که خیلی ساده و
دقیقا الان مصداق صحبت شما آمد،
نمیدونم کسی اینو کنترل میکنه یا
نه، از اون لحظه هایی که همه چی با هم یکی میشه.
یه وقتی داشتم عرض میکردم از این غزلی که خوندید و برسم به این نتیجه که مولانا حالا چرا این گونه میگه، چرا میگه که انسان ها باید با همدلی، چون احوال خود من با خود من متفاوته، طبیعتا انسان ها با همدیگر متفاوتن. این به رسمیت شناختن تفاوت ناشی از چه شرایطی است؟ این فقط منحصر در یک آموزه اخلاقی است، یعنی تحمل انسان هاست، من شما رو با تحمل بکنم چون دیگر شکل دیگری زندگی میکنید، یا نه بالاتر از اینه. نه، مولانا میگه فقط تحمل نیست،
بله،
بلکه به رسمیت شناختن و حتی تشویق. اما چرا این چه اتفاقی میفته؟ میگه که انسان ها سیرت های متناقضی دارن و متضادن با هم دیگر، چون اصطلاحات متفاوته. میگه هر کسی را سیرتی بنهاده ایم، هر کسی را اصطلاحی داده ایم، در حق او مدح و در حق تو ذم. یه چیزی که برای تو مدح و ستایشه، برای دیگری ذمه. چرا؟ که هر کس سیرت متفاوتی داره، اصطلاح متفاوتی داره. در حق او مدح و در حق تو ذم، در حق او شهد و در حق تو سم. سم اینجا هراس، ترس، بیمناکی. یه چیزی خیلی شیرینه برای تو، برای دیگری بسیار ترسناکه. یه چیزی برای تو مدح و ستایش و تجلیل، برای دیگری ذم و به تعبیری بدگوییه. هیچ اشکالی نداره، مولانا ادعا میکنه، میگه هیچ اشکالی نداره. من مثل بیتی که شما الان خوندین از تصویر خیلی ساده بخوام بگم، بیان مولانا رو